أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان کلام میرزای شیرازی قدس سره محکی از ایشان بود که تفصیل فرموده بود در قاعده اشتغال بین شک در محصل شرعی و غیر اون، و قاعده اشتغال رو مخصوص مواردی که شک در محصل غیر شرعی باشه قائل بود. اموری که محصلیتش نسبت به مسببات عقلی و عادی باشد فرموده بود در این موارد اگر شک در تحقق مسبب بکنیم حکم به احتیاط و اشتغال می شود. مثالش هم همونی که مکرر گذشت، اگر شک کنیم در این که آیا پختگی غذا وابسته به حد خاصی از حرارت یا با کمتر از اون محقق می شود، باید احتیاط کرد و اون مقداری از حرارت رو تولید کرد که جزم به حصول پختگی و مسبب با اون حاصل بشود و اکتفای به موافقت احتمالی جایز نیست. و رضا اگر ندانیم یه من هیزم برای طبخ کافیه یا دو من هیزم نیازه، باید احتیاط کرد. ولی در موارد محصلات شرعی ایشان این گونه فرموده بود که اگر شک در محصل شرعی بشود و سبب شرعی برای حصول مسبب بشود، اکتفای به مشکوک و اقل جایزه و احتیاط لازم نیست. این فرمایش ایشان بود که ما یک بیانی رو قبلا در توجیه فرمایش ایشان داشتیم و از اون بیان عدول کردیم. امروز بعضی از دوستان به من تذکر دادن که این بیانی که ما ازش عدول کردیم قبلا خود آیه صدر در مسببات شرعی نظیر این بیان رو ایشون هم فرموده در محصلات شرعی در حقیقت امر تعلق میگیره به اون سبب، ولذا در همین طهارت که از مسببات شرعی است، حقیقت تکلیف در مسببات شرعی تکلیف به سببه و بر اساس این اگر شک کنیم آیا طهارتی که منوط به وضو است آیا با این مقدار از غسل حاصل می شود یا نمی شود، در حقیقت احتیاط واجب نیست. چرا که ما امر به طهارت در حقیقت نداریم، ولو به حسب دلیل اثباتی تعبیر به لا صلاة الا به طهور شده، اما که انه منزل است این دلیل بر اراده وجوب سبب. و این تعبیری است در محصلات شرعی، تعبیری است از وجوب سبب. گمان میکنم تو بحث صحیح و اعم این حرف رو بر همه آیسد اونجا داشت که شارع در حقیقت ولو امر به طهارت کرده و طهارت هم اون حالت حاصله لنفس از غسلات و مسحاته، ولیکن به حسب اثبات ینزل این دلیل بر این که مطلوب و مأمور به طهارت نیست بلکه محصل طهارته و در حقیقت امر به وضوء نه به طهارت. این همون توجیهی بود که ما در کلام میرزای شیرازی هم در حقیقت عرض کردیم، که البته این حرف اونجا هم حرف درستی نبود. موجبی نداره ما بگیم امر شارع اگر به طهارت تعلق گرفته اینو تنزیل بکنیم بر امر به سبب. حالا اثباتاً ما در ادله اصلا امر به طهارت نداریم، این امر آخر، ما اصلا در ادله امر به طهارت نداریم، در ادله داریم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى آخر الآیه. اصلا ما امر به طهارت نداریم، اونی که شرط نمازه وضوست نه طهارت، و طهارت مصطلح در روایات یعنی وضو، و اگر نورانیتی هم هست مال همین وضوست، الوضو علی الوضو نور علی نور. ولذا اینی که اشتهر در کلمات سابقین از این که طهارت حالتون حاصلتون لنفس نورانیتون، اینها به حسب ظواهر ادله اونی که مأمور به شرط واجبه اون حالات نیست، نفی اون حالات هم نمی کنیم، اما اونی رو که شارع مقرر کرده در شرایط صلات اون نیست بلکه امر به غسلات و مسحات و امر به وضو است. پس بنابراین جدای از این که امر به این اصلا طهارت تعلق نگرفته، اگر امری به طهارت تعلق گرفته باشه و معنای طهارت اون حالت حاصله و مسبب و معلول باشه، موجبی نداره ما رفع ید از این ظهور بکنیم بگیم منظور امر به وضو است. چرا که شارع میتونه امر به مسبب بکنه از بابی که سببش در اختیار ماست، و به صرف این که اون شی مسبب بالمباشره در اختیار نیست، دیروز عرض کردم موجب نمیشه که شما صرف امر به مسبب رو به اون امر مقدور مباشری بکنید. مأمور به باید مقدور باشه ولو به تسبیب، لازم نیست مقدور بالمباشره باشه. طهارت باید مقدور باشه ولو بر اساس قدرت بر سببش، نه اینکه امر به مسبب رو صرف بکنید به سبب چون که مسبب مقدور بالمباشره من نیست. کما اینکه در مورد طبخ اونی که مأمور بهه پختگی غذا مطلوبه مجعول فی العهده است، ولو این پختگی غذا اونی که بر من میسره سببش میسره، خودش مقدور مباشری من نیست. اما لازم نیست در صحت تکلیف این که مکلف و به مقدور بالمباشره باشه. پس بنابراین یه توجیه برای کلام میرزا اینه بود که قبل گفتیم و ازش عدول کردیم به اون چه دیروز بیان کردیم، و محصل اون چه دیروز عرض شد این بود که اصلاً لا محیده از اونی که مرحوم میرزای کبیر فرموده بنابر مبنای جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی در موارد شک در محصلات شرعی، لا محیص از اونی که میرزا فرموده. به این توضیح که محصلش این بود که اگر مطلوب محصل غیر شرعی است و مسبب غیر شرعی است، چون امر بیینی است، اگر شک کنیم در تحققش از باب سببیت شیئی برای اون و عدم، مقتضای قاعده احتیاطه، چون اونی که مأمور به لا ابهام ولا اجمال ولا جهل به، پختگی امر مبینی است. و لذا موضوعی در حدیث رفع و دلیل براءت نسبت به اون امر مبین وجود نداره. و اما نسبت به سببش، ولو این که معلوم نیست آیا اقل یا اکثر، یک منهیزم یا دو منهیزم، ولیکن سبب گفتیم اصلا مأمور به نیست. شما براءت رو نسبت به اون چه شارع در کلفت و عهده شما قرار داده باید جاری کنید، اما نسبت اونی که خارج از عهده شماست، تکلیف شارع اون نیست، اصلا براءت درش معنا نداره، چون شکی در عدم تعلق تکلیف بش ندارید. براءت در شک در تعلق تکلیفه. شما میدانید سبب مأمور به نیست، نه اینکه ما لا یعلمونه، معلوم العدمه، عدم وجوب سبب لا ریب فی، عقاب بلا بیان درش معنا نداره. خب من میدونم تکلیفی به اون ندارم تا بگید مشکوکه و ثبوت بیان برش وصول نداره. معلوم است عدم بیان در سبب، ولذا در اون براءت جاری نمیشه. در اونی که میخواد براءت جاری بشه که مسببه، موضوع نداره دلیل براءت، چون جهلی ندارید، پختگی یک امر مبینیه. میگید از پختگی من رفع کلفت میکنم، نه، پختگی بر عهده شما مجعوله، و اگر ندانید پختگی محقق میشه، همانطوری که در شبهه موضوعیش باید احتیاط کنید، نمیدونید آتیش زدید یا نزدید، کبریت زدید یا نزدید، باید احتیاط کرد در شبهه حکمیش هم بشه. و توضیح دادیم که منظور ما از شبهه حکمیه در مقابل شبهه موضوعیه چیه. این حصیله عرض ما در رابطه با محصلات غیر شرعی. و اما در محصلات شرعی گفتیم چاره‌ای نیست از حکم به براءت، حق با میرزاست، ولو تا حالا غیر از میرزا معهودمون نیست کسی قائل شده باشه به این مقاله، ولی چاره ای از اون نیست طبق صناعت، با همون مبانی که قوم در براءت در اقل و اکثر ارتباطی دارن، چاره ای از حکم به براءت نیست. و سر فی ذلک اینه که در محصلات شرعی اگر ما بگیم اونی که مأمور بهه، خود سببه که جریان براءت عند الشک لا ریب فیه. ولی اگر گفتیم مأمور به مسببه، که ما گفتیم مأمور به مسببه، خلافا لمرحوم آقای صدر که فرمود منزل است اثباتن، امر به مسببات شرعی منزل است بر اسباب، نه، ما میگیم منزل بر اسباب نیست، امر به خود مسبب و طهارت حاصله از غسل و از غسلاته، چه در غسل خبثی و چه در طهارت حدثی. امثله ای که در کلام میرزای نائینی آمد، اشتراط طهارت خبثی به تعدد غسل یا به عصر، یا اشتراط طهارت مأمور به به برخی از امور، نمیدارم اون طهارت آیا حاصل میشه به اقل از، یا اینکه باید مثلا مسح رجل باید مستوعب باشه، آیا به مقدار یه انگوش یه نخ روی پاتون مسح بکشید کافیه، یا استیاب رجلین به مسح واجبه، البته ظهر القدم، نه اونی که بعضی از آقایون میکنن، نه ظهر القدم. ظهر القدم آیا یه انگشت رو پا بکشید کافیه یا باید کل روی پا رو؟ که قطعا مستحبه این که مسح تمام ظهر القدم به کل الکف به این مقدار منصوصه، ولیکن حالا نمیدونیم واجبه یا مستحب. خب اونی که بر عهده من قرار گرفته طهارته، نمیدونم طهارت با چه چیز حاصل میشه. خب معروف این بود که اینجا باید احتیاط کرد. میرزای کبیر فرمود نه احتیاط لازم نیست. گفتیم چرا احتیاط لازم نیست؟ سرش اینه که اون مفهومی که بر عهده مجعوله امر مجملی است. ما نمیدونیم اون طهارت و اون نورانیت حاصل لنفس یعنی چی؟ اگر مثل طبخ معلوم بود خب میگفتیم طبخ باید انجام بگیره، نمیدونم با چه مقدار هیزم محقق میشه، احتیاط باید بکنم. اما اونی که مجعول بر عهده است، طهارت و نورانیت، اصلا اجمال داره. یعنی چه شما میگید احتیاط واجبه؟ احتیاط فرع وصوله به صرف این که اجمالاً چیزی بر عهده هست، احتیاط واجب نیست. بله من میدونم یه طهارتی به عهدم هست، این طهارت اگر امرش دائره بین متباینین بود خب احتیاط باید میکردم، اما فرض اینه که امرش دائره بین اقل و اکثر ولو به لحاظ سببش. یعنی چه امرش دائره بین اقل و اکثره؟ خوب دقت کنید، اینو یه تکرار دیگه بکنم اشکال نداره، چون اساس حل مشکل تو اقل و اکثر ارتباطی هم همینه. خب من نمیدانم نماز بدون سوره اگر بخوانم احتمال داره هیچی محقق نشه، چون مثل که نماز بدون رکوع باطله، اگر سوره هم جز نماز باشه نماز بدون سوره باطله، اتیان به بعض مأمور به نیست، چون اون مأمور به نیست. ولی در این حال میگیم که تعلق تکلیف به اکثر که معلوم نیست، نسبت به اقل ولو اونم تعلق تکلیف بهش معلوم نیست، اما ملاک در جریان در حکم به احتیاط در اطراف علم اجمالی چیه؟ تعارض اصول در اطراف علم اجمالیه. اگر شما هنر داشتید که اصل رو در برخی از اطراف علم اجمالی فقط جاری کنید و در یک طرف دیگه جاری نشه، گفتیم اینجا موجبی برای احتیاط نیست. و اینی که میبینید در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط واجب نیست، چون اصل در برخی از اطراف جاری میشه، همین است و بس، ازش تعبیر میشه به انحلال حکمی. اگر اینه و جریان اصل در بعضی از اطراف اثبات نمیکنه تعلق تکلیف به بقیه را بلا ریبن، اصل مثبته، اما بر ما اون مهم نیست، مهم اجراء براءت از این طرفه، نه اثبات تعلق تکلیف به بقیه. این بیان رو ما در مورد محصلات شرعیه و مسببات شرعیه پیاده کردیم. گفتیم ثبوت شیعی در عهده که منوط به اون سبب زائد باشه مشکوکه، میگیم لازم نیست. یعنی لازم نیست شما اگر مأمور به واقعی به گونه ایست که بدون اکثر و سبب اکثر محقق نمی شود، شما از ناحیه ترک واجب از ناحیه ترک اون مأمونید. نمیتونید بگید خب اصل براءت از تعلق تکلیف به اون مسببی که قائم به سبب ناقص یا جزء سبب باشه، اونم اصل با هم تعارض میکنه، ما میگیم اصلا جاری نمیشه اون اصل. حتی اگر اصل در ناحیه اکثر جاری نشه اون جاری نمیشه، چون شما همان طوری که در اقل و اکثر ارتباطی در اقل نمیتونید اصل جاری کنید، بگید اقل واجب نیست، چون جریان اصل در اقل اگر منظور اینه که برو بگیر بخوا، این ترخیص در مخالفت قطعیه است. اگر منظور اینه که براءت از اقل برای اثبات تعلق تکلیف به اکثر، این اصل مثبته. شما اصل براءت رو در اقل جاری میکنید تا اثبات بشه تعلق تکلیف به اکثر و با براءت از اکثر تعارض شکل بگیره، این اصل مثبته. ولذا اصل براءت در اقل اثر عملی نداره، جاری نمیشه. جاری که نشد، اصل براءت از اکثر بلا معارضه جاری است و نافی وجوب احتیاط. این کلام در مورد محصلات شرعی و مسببات شرعی به این جاریه. من اگر بخواید براتون یه مثالی بزنم برای تأکید این کلام مرحوم میرزا، اینه که شما اگر شک دارید اونی که مجهوله در عهده شماست، از اون مسببات عادی میخوام براتون مثال بزنم، از مسببات عادی و غیر شرعی، اما اونی که مجهوله در عهده است نمیدانم پختگی نیمپزه یا پختگی تمام پخته. میدانم بر عهده ما پختگی قرار داده شده، اما کدوم مرتبه پختگی نمیدانم. اون مسبب مجعول در عهده اگر اجمال پیدا کرد، از بابی که مفهوم پختگی مجمل شد، نمیدونم پختگی یعنی نیمپز یا پختگی فقط اونیه که کاملا نضج پیدا کرده. آیا کسی اینجا قائل به احتیاط میشه؟ هیچ اصولی پیدا میکنید اینجا قائل به احتیاط بشه؟ هر اصولی که قائل به براءت در اقل و اکثر ارتباطی بشه، اینجا قائل به براءت بشه، باید قائل به براءت بشه، چاره ای از این نداره. چون فرض اینه که بله یه پختگی به عهدم هست، اما اونی که به عهده منه مجمله، معلوم نیست. اگر پختگی یک مفهوم مبینی بود، اونی که قابل خوردن بشه، اون وقت امر سببش مردد شد بین اقل و اکثر باید احتیاط کرد. ولی اگر خود اون مفهوم مجمل شد، نمیدانم پختگی یعنی چی؟ غذایی که نیمپزم بهش پخته میگن یا اینکه نه پخته بهش نمیگن. به نحوی که اگر نیمپز پخته بود، اطلاق اقتضای کفایت اون رو میکرد، صدق پختگی میکنه دیگه. مولان به من گفته غذا پخته بشه، اینم پخته، نگفته غذا رو برشته کن. ولیکن چون مجمل اون مفهوم پختگی، به اطلاق نمیتونم توسط کنم. خب دستم از اطلاق کوتاه شد، نوبت میرسه به اصل عملی. خب اگر بناست در جایی که مفهوم مجمل شد در همون مسببات تکوینیه و غیر شرعیه، باید قائل به براءت شد. حالا اگر بنا بشه اون مفهومی که بر عهده است، مفهوم مسبب شرعی که مجعول فعل عهده است، اجمال به لحاظ شرع اجمال داره، نمیدونم، چون مفهوم عرفی که نیست، مثل پختگی، طهارت، این طهارت در قاموس شارع چیه؟ نمیدونم. میشه مجمل، یعنی اونی که میشه ثابت فعل عهده میشه مجمل. فهو کما لو کان مفهوم عرفی مجمل، اگر مفهوم عرفی و مسبب عرفی مجمل شد، مگر نباید قائل به براءت شو؟ کذا کلام در اینجا. اینه که خوب دقت کنید، دیگه اینا از این قسمت ها رو دیگه دیروزم نگفتم. اینی که تو کلام مرحوم شیخ و دیگران آمده گفتن که در اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری می شود چون تکلیف منطبق محتمل الانطباق بر اقل، در مقابل این که اگر اون متعلق تکلیف امر مسببی باشه اینجا اصل براءت جاری نمیشه. اینجور گفتن دیگه، میگن در صلات آقا یه اشکالی هست که شما مأمورید به صلات علل قول به صحیح، صلات وضع بر صحیح شده، برگردم به کلام مرحوم آخوند در کفایه و مرحوم شیخ که آیا علل قول به الوضع صحیح تمسک به اطلاق که جایز هست یا نیست؟ نیست، چون که صدق صلات مشکوکه. ولی مرحوم آخون یادتون هست فرمود که در شک در صحت مورد مجرای اصل براءته و فرمود سرنوشت اصل عملی و براءت منوط به بحث صحیح و عام نیست، که اگر ما قائل به صحیح شدیم باید قائل به اشتغال بشیم. ولذا ذهب المشهور مع قولهم بوضع الالفاظ للصحيح الى البراءه در شک در اقل و اکثر. سرش رو چی ذکر کردن؟ سرش رو این ذکر کردن، گفتن چون درسته از ما مطلوب صلات صحیح هست، اما صلات صحیح منطبق بر فعل مکلفه نه معلول فعل مکلف، و اگر صلات صحیح منطبق بر فعل مکلفه اون فعل مکلف تکلیف درش امر دائره بین اقل و اکثر. بله اگر فعل مکلف تأثیرش درش از قبیل سببیت بود و اونی که مطلوب شارع بود از قبیل مسبب از فعل مکلف بود احتیاط لازم بود. اینجور گذشت دیگه، کلام اینه که در ما نحن فی میخواستن اینو تطبیق بکنن، اون مسبب شرعی که فعل مکلف نیست، اونی که فعل مکلفه سببه، نسبت به سبب. بله من نمیدونم اقل یا اکثر، اما اونی که واجبه مسببه، معلول فعل مکلفه، و اون معلول فعل مکلف اگر شک کنم در تحققش باید احتیاط کرد. عرض ما در همین نقطه است، اینه که واجب اگر معلول فعل مکلفم باشه اون واجب و اون معلول وقتی درش احتیاط واجبه که وصول پیدا کنه به مکلف، نه اینکه به نحو مجمل فرض بشه. اگر وصول پیدا کرد بله احتیاط واجبه. به من گفتن پختگی و میدانم پختگی یعنی چی، نمیدونم کبریت زدم یا نه، نمیدونم با یه من هیزم میپزه یا نه، باید احتیاط کرد. ولی اگر مفهوم مجمل شد اون پختگی مجعول علل عهده اصلا نمیدانم چیه، نمیدانم نیمپز بودن پختگیه یا نه، پختگی نیاز به حرارت بیشتری داره، نضج بیشتری داره، چرا احتیاط واجب باشه؟ بعد از آنی که تنجز تکلیف و لزوم احتیاط در اون منوط به وصوله و در مورد اجمال مسبب و ترددش بین ما یتحقق بالاقل او بالاکثر، ولو واجب بر خود اون منطبقه و اون فعل مکلف نیست، به خلاف اقل و اکثر ارتباطی در کلمات قوم که در اقل و اکثر ارتباطی در کلمات قوم واجب بر خود فعل مکلف اقل یا اکثر منطبقه، اما واجب در مثل مسببات تولیدی بر فعل مکلف منطبق نیست، بلکه منطبق بر معلول و مسبب از فعل مکلفه. اما اونی که واجبه به مقدار وصولش من ملزم به رعایتش هستم و نه بیشتر. حالا وصول در اونجایی که واجب در اقل و اکثر ارتباطی فعل مکلفه، میگیم اقل وصول پیدا کرده صلات بلا صورتین، اکثر وصول پیدا نکرده. در جایی که واجب معلول فعل مکلفه، اونی که بر من واجبه اون معلول به مقدار وصولش، اون معلول به مقدار وصولش یعنی اینکه به اون مقداری که اگر من انجام ندم میدونم ترک واجب کردم، و اون اینه که اصلا کبریت نزنم برم تو خونه بخوابم. اما اگر به من گفته پختگی میخوام، نمیدونم، شاید پختگی با نیم پز بودن محققه، به همین مقدار از من خواسته نه بیشتر، نه من باید الا ولابد پختگی کامل رو انجام بدم، کلا هیچ موجبی نداره. به عین اون نکته‌ای که اصل براءت در اقل و اکثر واجب منطبق بر فعل مکلف جاری میشه، اصل براءت بر اقل و اکثر غیر منطبق بر فعل مکلف بلکه منطبق بر معلول فعل مکلف، اصل براءت جاری میشه و در فرض شک بر مکلف احتیاط واجب نیست.
بعد از آنی که مسبب خواسته شده و فرض اینه که اون وجود روی اون فعل منطبق نیست، بعد از این که به مقداری که شما فرض کردید انجام داد، بعد از آن شک میشه که هم ثابت شده یا نه، اینجا همیشه استصحاب اشتغال
این همونیه که تو اقل و اکثر ارتباطی همیشه این هست. هر بیانی رو که اونجا داریم و الان مثل کف دست الان پیشم اون بیان هست، هر بیانی که برای دفع اشکال در اقل و اکثر ارتباطی بعد از اتیان به اقل، نمیتونید بگید امر ساقط شده. ولذا گفتیم اصل براءت از اکثر اثبات تعلق تکلیف به بقیه رو نمیکنه، ولی در عین حال اون استصحابم جاری نیست و اصل براءت برش مقدمه، اون بیان اینجا هم جاریه. ولذا این بیان از میرزای شیرازی امر سنائی و امر تام میست. و اشکالاتی که بر این بیان هم از محقق نائینی ایراد شده هم از محقق اصفهانی ایراد شده، هیچ کدوم وارد نیست. مرحوم محقق نائینی از این تفصیل تعبیر کرد و توهم و کذا. اشکال محقق نائینی به میرزای شیرازی اینه که لا فرق فی وجوب الاحتیاط بین المسببات تولیدیت شرعیه و غیر اون. چرا یا مرحوم نائینی؟ ایشون فرموده چون سببیت در تمام موارد واقعیه است، ما اصلا سببیت شرعی و غیر شرعی به اون معنا نداریم، چون سببیت جعلی نیست، اونی که مجعوله در مورد شرعیات مسبب مجعول فی العهده است، اما سببیت و سبب للمسبب اون که جعلی نیست، اون امر واقعیه. رشح و افاضه تعبیر کرده ایشون، رشح و افاضه، رشح مسبب از سبب یا رشح سبب للمسبب، این که دیگه جعلی نیست، این امر واقعیه. و به نحو هذا اشکل المحقق الاصفهانی بر میرزای شیرازی که بابا دخل سبب، سببیت سبب، لا فرق بین خلاصه سببیات غیر شرعی و شرعی. خب اگر این شد، پس بنابراین معنا نداره که شما بگید در سبب شرعی احتیاط واجب نیست، چون در سبب شرعی هم فرض اینه که مجعول نیست سببیت. شما گفتید در شرعیات اصل براءت جاری میشه چون سببیت مجعوله، به خلاف تکوینیات و غیر شرعیات مثل هیزم و حرارت برای پختگی غذا، اون مجعول نیست، اونجا باید احتیاط کرد، ولی در سبب شرعی چون مجعول سببیت احتیاط لازم نیست. خب نائینی فرموده که بابا سببیت هر کجا بود دیگه تأثیر واقعیه، معنا نداره بگید سببیت به اصطلاح مجعوله حتی در شرعیات. بله نائینی میفرماد وجوب الصلاة عند الزوال مجعوله، اما سببیت و زوال وجوب الصلاة این که دیگه مجعول نیست. و کذالک شرطیت ال نمیدونم امور برای واجبات دیگر، و وجوب اون واجب علی تقدیر شرط مجعوله، اما دخل اون خصوصیت و سببیت و شرطیتش برای تحقق اون مسبب اینا که مجعول نیست. و بعد مرحوم نائینی به حسب قلم مقررش قلم فرسایی کرده و فرموده اصلا اولا اسباب شرعیه مجعول نیست، در حالی که شرط در جریان براءت اینه که اونی که براءت درش میخواد جاری بشه باید مجعول باشه تا مرفوع به حدیث براءت باشه جعلش، چون رفع در مجعولات و امور تکوینیه مجعولات نیست. نائینی میفرماد امور شرعیم به معنای سببیت اون امور برای اون حکم شارع اونا مجعول نیست، پس حدیث رفع جاری نمیشه. این اولا. بعد فرموده و ثانیا اگر بخواد حدیث رفع جاری بشه ينتج ضد المقصود، چون معنای حدیث رفع اینه، اگر شما حدیث رفع رو میخواید در سببیت اکثر جاری کنید شکی در حصول مسبب علی تقدیر الاکثر ندارید. در محصلات شرعیه دو غسل سبب طهارت یا یک غسل، اگر میخواید اصل براءت رو در تحقق به لحاظ تحقق مسبب عند تحقق الاکثر جاری کنید شما شکی درش ندارید، میدانید وقتی دو غسل محقق شده حتما طهارت هست. اگر اصل براءت رو از سببیت اقل جاری میکنید این خلاف امتنانه، چون اصل براءت از سببیت اقل میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما باید برید پس اکثر رو انجام بدید. اینطور نیست که رفع کلفت از شما بکنه، حدیث رفع امتنانیه، باید از دوش شما باری برداره. شما اگر رفع سببیت اقل رو بکنید بعد از آنی که در این مورد فرض اینه مسبب بر عهده شماست، شما باید بشورید، اگر سببیت اقل رو نفع بکنید یعنی باید احتیاط کرد سببیت اکثر رو باید انجام بدید. این خلف امتنانیت و مفاد حدیث رفع که میخواد از شما رفع کلفت بکنه نه جعل کلفت، اینم ثانیاً. بعدم فرموده و ثالثاً اینکه در ما نحن فی شما میخواید گیرم اصل براءت رو در ناحیه جزئیت جاری بکنید نه در ناحیه سببیت که بگید امرش دائره بین معلوم و معلومی است که به اصطلاح موضوع نداره حدیث، و بین مشکوک و مجهولی است که در رفعش منت نیست. ما حدیث رفع رو در ناحیه جزئیت جاری میکنیم. ایشون فرموده هادا محالون فی محال، چون جزئیت مجعول نیست، فرض اینه دیگه، جزئیت در اسباب اصلا مجعول نیست، همانطوری که جزئیت اون سبب احراق مثل اون هیزم ها برای احراق تکوینیه، جزئیت اسباب شرعی هم برای تحقق مسبباتش مجعول نیست. ولذا فرموده محالون فی محال، محالون جزئیت و محالون به اصطلاح این که به اصطلاح رفع بشه در این قضیه، دنباله ای هم تو عبارت داره. این اشکالات مرحوم نائینی به مرحوم میرزا، اصلا تمام این اشکالات حاکی از اینه که اون نکته در کلام میرزا برای ایشون منقح نشده که این اشکالات رو میکنه ایشون. و رضا محقق اصفهانی بر ایشون ایرادی کرده که البته اشکال اصفهانی هم حاکی از اینه که واقف بر مقصود میرزای شیرازی نشده، ولی در عین حال اشکال نائینی رو جواب داده. اون اشکال اصلی نائینی، اشکال اول ایشون، فرموده اصل براءت رو شما در ناحیه سبب نمیتونید جاری بکنید، برای اینکه در ناحیه سبب اگر علا تقدیر اکثر بخواید جاری کنید، تحقق مسبب علا تقدیر اکثر مشکوک نیست، علا تقدیر غسلتین شما میخواید اصل براءت جاری کنی، خب تحقق طهارت علا تقدیر غسلتین که معلومه، نه مجهول و مشکوک تا مجرای اصل براءت باشه. اگر اصل براءت از اقل جاری میکنید خلاف امتنانه. مرحوم محقق اصفهانی فرموده ما شق ثالثی رو میگیم، لا هذا ولا ذاک، ما اصل براءت رو از سببیت الاکثر جاری میکنیم. این که مشکوکه، بله تحقق المسبب على تقدیر الاکثر معلومون، اما سببیت الاکثر هم معلومون، شاید اون اکثر از قبیل و ملحجر الی جنب الانسان باشه. تحقق طهارت على تقدیر غسلتین معلومون، اما شاید سبب طهارت یه غسله باشه، غسله ثانیه از قبیل حجر الی جنب الانسان باشه. شیئی که با یه بار پاک میشه، شما بار دوم، سوم، دهم، صدم تأثیری نداره، طهارت با همون غسله اولا حاصل شد. پس شما نمیدونید آیا اکثر که تحقق المسبب علی تقدیره معلومه، آیا اکثر سببیت دارد؟ اینو که نمیتونید قسم بخورید، چون احتمال میدید سببیت عند تحقق الاکثر برای چیه؟ برای همون اقله، و اون اکثر از قبیل ضم الحجر الی جنب الانسانه. اینو که احتمال میدید، اصفهانی فرموده بله ما اصل براءت از این جاری میکنیم، اصل براءت از سببیت الاکثر. البته خودش بعد متفتن شده، چون این اشکال تو کلمات نائینی هم هست، فرموده بله با اصل براءت از سببیت الاکثر اثبات نمیشه سببیت الاقل، اصل مثبته. و بعد لکلامهی ذیلون، آیون هم کلمات مرحوم نائینی رو در مقام مراجعه کنن، هم کلمات محقق اصفهانی قدس سره رو، تا حق کلام میرزای کبیر شیرازی قدس سره بیشتر روشن بشه، به توضیحی که انشاءالله بعد هم عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.